سلام و درود بر شما. ساعت 6:30 شام به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امید روز خوش را سپری کرده باشید. در ادامه این برنامه من آرش همایون میزبان شما هستم. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. حکومت طالبان پس از 3 روز سکوت در مورد کشته شدن ایمن الظواهری، رهبر شبکه القاعده در کابل پایتخت افغانستان، امروز ادعا کرده که در مورد آمدن و سکونت ظواهری در کابل هیچ اطلاعی ندارد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا اول اگست اعلام کرد که ظواهری در حمله طیاره بی پیلوت آمریکا در 31 جولای در یک خانه در کابل کشته شد. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. بر اساس روزنامه دی هندو، حدود 30 سکه افغان پس از عقض ویزا به هند منتقل شدند. بر اساس روزنامه حدود 110 هندو و سکه دیگر در کابل باقی ماندند که نگران از حملات تروریستی هستند. حکومت هند حدود 51 درخواست ویزای الکترونیکی از سکه ها و هندوهای افغانستان دریافت کرده و روند صدور ویزا به سکه ها و هندوهای افغان را بعد از حمله بر یک درمسال آنها در کابل شدت بخشیده است. اداره حمایت از کودکان سازمان ملل متحد میگوید که به دنبال زلزله مرگبار اخیر، خطر فزاینده شیوع بیماری مانند کولرا در ولسوالی اسپیره ولایت خوست وجود دارد. هانی کندروشوک، یکی از کارمندان امور بشری یونیسف، در پیام ویدیویی دیروز گفت:
ما تازه از برخی مناطق دیدن کردیم که بیشترین زیان را در نتیجه زلزله اخیر دیده. پس از زلزله خطر فزاینده شیوع بیماری کولرا وجود دارد که برای کودکان مرگبار بوده می تواند.
بر اساس ارقام رسمی، در نتیجه زلزله ویلانگر 22 ماه جون در ولایت پکتیکا و خوست بیش از 1000 تن کشته و هزاران تن دیگر زخمی شدند. تیم سپینغر نهنگان در مسابقات قهرمانی لیگ تجارتی 20 اوره شپگیز کرکت افغانستان برنده مقام قهرمانی شد. در این مسابقه فاینال که امروز بین تیم‌های سپینغر نهنگان و بست ساتون که در استادیوم کرکت کابل دایر شد، تیم سپینغر 189 دوش را هدف قرار داد و تیم بست فقط 182 دوش را به ثمر رسانید. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. حکومت اوکراین از لبنان خواسته تا در مورد تصمیم اخیر یک محکمه آن کشور تجدید نظر کند و به کشتی سوریایی حامل آنچه که توسط کیف غلات دزدیده شده خوانده شده اجازه سفر بیشتر را ندهد. کیف مسکو را به سرقت حدود 500 هزار تن غله از مناطق اشغال شده متهم کرده. می گوید که 78 کشتی دخیل در انتقالات غلات به گفته کیف دزدیده شده توسط کارشناسان اوکراینی ردیابی شدند. و وزارت دفاع تایوان امروز اعلام کرد که اردوی چین 11 راکت بالیستیک نو دانگفنگ را به سمت آبهای نزدیک سواحل آن کشور پرتاب کرده. بر اساس خبرگزاری رویترز، یک روز قبل از این نیز اردوی چین راکت هایی را به نزدیک جواهر ماتسو در تایوان پرتاب کرده بود.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره هواشناسی افغانستان وضعیت هوای کابل و چند شهر دیگر کشور را به اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل نیمه ابری، احتمال بارندگی، بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 18. هرات آفتابی، بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 22. قندهار آفتابی، بلندترین درجه حرارت 41، پایین‌ترین 23. مزار شریف آفتابی، بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 24. و سرانجام جلال آباد نیمه ابری، احتمال بارندگی، بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 29 درجه پیش بینی شده است.
تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها میشنوید که حکومت طالبان ادعا کرده که در مورد آمدن و سکونت ظواهری در کابل هیچ اطلاعی ندارد. شماری از سفرهای سابق آمریکا در افغانستان از ملل متحد خواستند تا بر سفر طالبان ممنوعیت وضع کنند. نظر یک کارشناس را هم در این مورد گرفته ایم.
یک اجماع، یک اتفاق نظر باید در شورای امنیت در این مورد موجود باشد.
شماری از جوانانی که قصد سفر به ایران را دارند می گویند:
یک بوشکر روغن 3500 شده، یک بوجیار 3500 شده، حالت ایت نمیشه کال انسان بخرابی، خیلی غریبی هم آمده دگه چه. ما قصد طالبا میخواییم که یا کار بته به ما یا که را رواز کنک ما بریم طرف ایران.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، طوری که در خبرها هم شنیدید، حکومت طالبان پس از حدود 3 روز سکوت در مورد کشته شدن ایمن الظواهری، رهبر شبکه القاعده در کابل پایتخت افغانستان، امروز ادعا کرده که در مورد آمدن و سکونت ایمن الظواهری در کابل هیچ اطلاعی ندارد. این در حالی است که حکومت طالبان پیش از این ادعا کرده که بر همه افغانستان کنترل دارد و اجازه نمی‌دهد که گروه‌های تروریستی هیچ تهدیدی را متوجه همسایه‌ها و کشورهای غربی به شمول ایالات متحده آمریکا ایجاد کند. جعفر احمدی با جزئیات بیشتر در این مورد.
حکومت طالبان پس از چند روز مشوره بر رایزنی امروز ادعا کرد که در مورد آمدن و سکونت ایمن الظواهری، رهبر القاعده در قلب کابل، هیچ اطلاعی ندارد. در اعلامیه امروز آمده که به ارگانهای کشفی و استخباراتی دستور داده شده تا در باره جنبه‌های مختلف رویداد حمله هوایی بر یک خانه در پایتخت افغانستان تحقیق جدی و همه جانبه کنند. خبرگزاری رویترز یک روز پیش از این از برگزاری نشست‌ها به سطح بسیار بالا در حکومت طالبان در باره این که به حمله تیاره بی سرنشین آمریکا در کابل واکنش داده شود یا نه گزارش داد. حکومت طالبان در اعلامیه روز سه‌شنبه‌اش نیز کشته شدن ظواهری در کابل را تایید نکرده بود. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در اول ماه آگوست اعلام کرد که ایمن الظواهری در حمله تیاره بی سرنشین آمریکا در 31 ماه جولای در یک خانه در کابل کشته شد. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، مقامات آمریکایی گفتند که ظواهری در خانه یکی از دستیاران ارشد سراج الدین حقانی، وزیر داخله حکومت طالبان، اقامت داشته است. اما حکومت طالبان در اعلامیه دومش، اعلام رئیس جمهور بایدن در مورد کشته شدن رهبر القاعده در کابل را ادعا خوانده است. در اعلامیه با لحن تند، آمریکا به تجاوز بر حریم افغانستان متهم شده و هشدار هم داده شده که در صورت تکرار چنین رویداد مسئولیت هرگونه عواقب آن به دوش آمریکا خواهد بود. در ادامه اعلامیه آمده که آمریکا با اجرای حمله هوایی حریم افغانستان را نقض کرد و تمامی اصول بین المللی را زیر پا گذاشته است. طالبان در موافقتنامه سال 2020 در دوحه وعده کردند که در صورت خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، به اعضای القاعده و آنان که قصد حمله به آمریکا دارند در افغانستان پناه نمی‌دهند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده به تازگی گفته که طالبان با میزبانی رهبر القاعده و پناه دادن به او در کابل، توافقنامه دوحه را کاملا نقض کردند. میچ مکانل، رهبر جمهوری‌خواه مجلس سنایی ایالات متحده، به تازگی گفته که کشته شدن ظواهری در قلب کابل نشان داد که به دنبال خروج نیروهای آمریکا از افغانستان، این کشور یک بار دیگر در حال مبدل شدن به مرکز بزرگ فعالیت‌های تروریستی است. خبر کشته شدن ظواهری در آستانه یک سالگی بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان منتشر می‌شود. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، کشته شدن ظواهری روابط بین طالبان و غرب را تیره‌تر کرده و این در حالی است که طالبان در جستجوی دریافت پول نقدند برای رسیدگی به بحران اقتصادی در افغانستان.
با اعلام خبر کشته شدن ایمن الظواهری، رهبر شبکه القاعده در افغانستان توسط جو بایدن رئیس جمهور آمریکا، شماری از سفرهای سابق آمریکا در افغانستان از سازمان ملل متحد خواستند که بر سفر طالبان ممنوعیت وضع کند. در مورد اقدام این سفرهای سابق افغانستان در آمریکا در افغانستان با محمد اسحاق اطمر، کارشناس سیاسی افغان، صحبت داشتم. نخست پرسیدم که این خواست آنها چقدر عملی است.
باور می است که یک اجماع، یک اتفاق نظر باید در شورای امنیت در این مورد موجود باشه که اتفاق آرا را بگیره تا بتانه او یک قطعنامه را فیصله بکنه که با سر سفر رهبری طالبان محدودیت ها وضع شود. من به این باور هستم که هنوز هم این محدودیت ها نمیتونه اعمال شود، برزی که شاید نظر کشورهای منطقه در این مورد تغییر بخوره، اما نماینده های دائمی که در شورای امنیت هستند تا به توافق نظر کلی موارد نرسن، اونا نمیتونن چنین تعذیرات را بر سفر طالبا اعمال بکنن، چنانچه چند قبل هم شما دیدین اونطور یک موضوع مطرح شده بود، اونا تنها دو مقام طالبا را از سفر ممنوع قرار دادن. ما فکر میکنم این به اجماع کلی در خود شورای امنیت ضرورت داره.
آقای اتمر، شماری از دیپلماتان سابق افغان هم میگن که بعد از کشته شدن ایمن الزواهری در کابل روابط جهان با طالبان تیره تر خواهد شد. نظر شما در این مورد چیست؟
من فکر میکنم کشورهای منطقه در روابط خود با طالبان تجدید نظر خواهد کردن و در سطح جهان هم به می ترتیب است و کشورهایی که اونا زیاد فکر میکردن که هم نوایی و همکاری با طالبان دارن، بر از اونا هم مرگ از زواهری میتونه یک چیز غیر پیش بینی بوده باشه، اونا هم ضرورت دارن تا سر روابط خود با طالبان تجدید نظر کنن و من فکر میکنم بیشترین ضربه را در اینجا خود نظام طالبان متحمل شد و این میتونه موثوقیت طالبان را هم در داخل بین خود افغان ها، هم در داخل خودشان و هم در کشورهای منطقه صدمه بزنه.
بر اساس خبرگزاری رویترز، طالبان گفتند که رهبری آنها از اقامت ایمن الزواهری در کابل خبر نداشت. این به چه معنی است؟
زمانی که یک تعداد از طالبان بگن که اینا از حضور از زواهری در کابل خبر نداشتن، این معنی است که اینا در سطح بالایی از اینا دو دستگی موجود است. اگر همی گپ راست هم بوده باشه، ایمانا را میده که تمام رهبری طالبان از حضور الزواهری خبر نداشتن، بلکه یک گروه از رهبری طالبان شاید از حضور الزواهری در کابل آگاهی داشتن و اینمی دوگانگی هم شاید سبب ازی شده باشه که الزواهری کشته شده باشه در کابل و این نشان میده که یک گروه از اینا هم همکاری کرده با خود امریکایی ها و با استخبارات منطقه تا زمینی استخباراتی از داخل و از منطقه موجود نباشه. من فکر میکنم که طیارهای بی‌سرنشین امریکا نمیتونه که چنین عملیات را در کابل انجام بده. بر صورتش یک پیامد خراب و بد بر رهبری طالبان و شاید هم عواقب ازی بر طالبان خیلی سنگین و دشوار باشه و حتی احتمال برخوردهای داخلی در بین رهبری طالبان هم به وجود آمده میتونه.
مصاحبه با محمد اسحاق اتمر، کارشناس سیاسی افغان، را از رادیو آزادی شنیدید.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال گذشته، از تنش‌ها در سرحدات افغانستان با تاجیکستان گزارش‌هایی داده می‌شود و گفته می‌شود که اخیراً حکومت تاجیکستان پست‌های سرحدی خود را در استقامت افغانستان اندک پیشتر برده. همین لحظه همکارم مومن احمدی، خبرنگار بخش تاجیکی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی را با خود در استودیو دارم. آقای احمدی خوش آمدین، لطفاً جزئیات بیشتر را در مورد با ما بگوین.
سلام. بله، مقامات تاجیکستان یک پایگاه مرزبانی را که در 20-25 کیلومتری مرز تاجیکستان با افغانستان جایگیر بود، اینا نزدیکتر به مرز افغانستان، یعنی کنار ساحل رودی 5-3-4 کیلومتر نزدیکتر با ساحل 5 بود و در اون منطقه این پایگاه مرزبانی را جای کرد که خیلی منطقه حساسی مرزی دانسته می شود و به ادعای مقامات تاجیکستان در روبروی این منطقه مرزی طالبان تاجیک، یعنی اون شهروندان تاجیکستان که با طالبان همراه هستند، جایگیر شدند.
اخیراً امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان هم در اجلاس در قرقیزستان گفت که افغانستان میتونه به یک مایه نگرانی یا یک تهدید امنیتی به منطقه مبدل شود. افغانستان چقدر میتونه به یک تهدید بالقوه به کشورهای همسایه، من جمله تاجیکستان، باشه؟
ببینید، پس از اون که از زواهری کشته شد، تا این زمان طالبان پیوسته تاکید میکردن که افغانستان هیچ خطری به کشورهای همسایه ندارد و اونها اجازه نمیتند به هیچ کشوری تهدید صورت بگیرد و رد میکردند که جنگجویان خارجی در افغانستان حضور داشته باشند از جمله القاعده. پس از اون که این اثبات شد که رهبری القاعده در این کابل است، این انتقادهای جانب تاجیکستان که پیوسته از سیاستهای طالبان تنقید میکرد بیشتر شده است و مطبوعات تاجیکستان و کارشناسان به این تاکید میکنند که نباید به حرف طالبان باور کرد و خطرها را باید جدیتر گرفت، چون احتمال دارد که گروه های تندرو قوی تر شوند و پایگاهشان در افغانستان تقویت ببخشند.
شما از گروه های تندرو نام گرفتین، کدام گروه های تندرو تاجیکی ادعا میشه که در شمال افغانستان جا به جا شده؟
از زمان جنگ شهروندی، یعنی حدود 25-27 سال پیش در افغانستان، گروه انصارالله فعالیت میکند که اینا سازش صلح با تاجیکستان را نپذیرفتند و بر نگشتند، در اونجا هستند. این گروه یک زمان با القاعده همکاری داشت و بعدا زیر نظارت طالبان همکاری میکرد و با گفته مقامات تاجیکستان فعلا بیشتر از 200 نفر شهروندان تاجیکستان شامل این گروه هستند که در نزدیکی های مرزی افغانستان با تاجیکستان در حدود اولسوالی های درواز و خواهان جای داده شدند. تاجیکستان همیشه نگران این است که طالبان اونا را به خاطر زیان یا آسیب رساندن به تاجیکستان روز استفاده خواهد کرد.
با سپاس از شما مؤمن احمدی، خبرنگار بخش تاجیکی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، که در مورد وضعیت در شمال افغانستان با ما و شما معلومات دادن.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که جای تاسف است که شماری از رهبران سابق کشورهای اروپایی برای روسیه کار میکنند. این اظهارات زلنسکی بعد از آن صورت گرفته که گرهارد شرودر، صدر اعظم سابق جرمنی، در مسکو با رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین ملاقات کرده. جزئیات بیشتر در این گزارش از سید سمی عباس.
بعد از آن که صدر اعظم سابق جرمنی گرهارد شرودر گفت که از روسیه خواسته است برای جنگ اوکراین از طریق مذاکره راه حل پیدا کند، رئیس جمهور اوکراین ولادیمیر زلنسکی اظهار داشت جای تاسف است که رهبران سابق کشورهای مهم اروپایی برای روسیه کار میکنند. زلنسکی شب گذشته گفت روسیه همکنون نمایندگان مختلف را فعال میسازد و آنها وظیفه دارند که طرح‌ها را مطرح کنند که گویا به گفته او دولت تروریستی روسیه خواهان مذاکرات میباشد. گرهارد شرودر که از دوستان رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین حساب می شود، گفته که هفته گذشته در مسکو با پوتین ملاقات کرده است. زلنسکی گفته که جای تاسف است که رهبران سابق کشورهای بزرگ با وصف ارزش‌های والای اروپایی برای روسیه کار می کنند، کشوری که بر علیه این ارزش‌ها جنگ را شروع کرده. زلنسکی افسود اگر روسیه واقعا می خواهد جنگ را به پایان برساند، به جنوب اوکراین قوای بیشتر احتیاطی نمی فرستد و در خاک اوکراین از ساختن قبرهای دست جمعی مردم ملکی دست بر می دارد. صدر اعظم سابق جرمنی شرودر قبل از این در مورد بحران انرژی در اروپا که با آغاز حمله روسیه بر اوکراین شروع شد اظهار نگرانی کرده و از پوتین خواسته بود که این وضعیت را چگونه می‌بیند و درباره فعال شدن پایپلاین گاز نورد استریم 2 چی فکر می‌کند. رسانه‌های جرمنی همچنان از قول شرودر نوشتند که می‌گوید موافقتنامه اوکراین، روسیه، ترکیه و ملل متحد در رابطه با باز کردن راه صادرات غله اوکراین اولین پیروزی می باشد و می تواند به شکل تدریجی راه را برای یکاتاشپز باز کند. زلنسکی بلافاصله این سخنان را رد کرد. کرملین در مورد ملاقات پوتین و شرودر گفته که طرفین در مورد موانع اخیر در راه صادرات گاز روسیه به اروپا که روسیه مسئول آن خوانده می شود صحبت کردند. مسکو گفته است در صادرات گاز آن به خاطر کاهش آمده که یکی از توربین های انتقال گاز خراب شده و باید ترمیم شود.
بیشتر از خبر،
شماری از جوانانی که قصد سفر به ایران را دارند میگویند که طالبان محلی در ولایت نیمروز مانع از سفر آنها به ایران شدند. مقام‌های محلی طالبان در ولایت نیمروز میگویند که بر اساس هدایت وزارت داخله و حکومت آنها جلو افغان‌هایی را گرفتند که به گونه قاچاقی به ایران سفر میکنند. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای یک نوجوان افغان آغاز میشود.
ما مدین د نیوروز می خایم برم ایران. دو سال شده پدرم فوت کرده، ما زر پرست خانه نداریم دیگه. ما مجبور هستم که کار کنم، دوست فروشی میکنم دیگه. حالا کاروبار آمیز می خایم طرف ایران بیاد.
الهام 15 ساله برای کمک به خانواده 6 نفریش هزم سفر کرده، اما او برای دوازاد میگوید که طالبان او را نگذاشتند که با آن سوی مرز برود.
در کابل کاروبار نبود، حالا آمدین در نیمروز. در روز شده که در نیمروز هستن دیگه. هرچقی که پیسه قرض گرفته بودم کلش خلاص شد دیگه. طالبان نمیمونه که ما طرف ایران بریم، در مرز بند ماندیم. قاچاقبار ما را میبرم میارم، بازم اگم اجازه نمیده. من در خانه خوراکای خورد دارم، بیادرکای خورد دارم و به مصرف نیاز دارم.
الهام در مورد این که چرا میخواهد به ایران برود بیشتر میگوید.
یک بشکه روغن 30,500 شده، یک بوجیار 30,500 شده. حالت هیت نمیشه کال انسان بخره. ویخی غریبی هم آمده دگه چه. ما قصد طالبا میخواییم که یا کار بته به ما یا که را باز کنه که ما بریم طرف ایران.
به دنبال بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در تقریبا یک سال گذشته، 10,000 جوان یا کشور را ترک کرده هند یا اینکه در فکر رفتن به کشورهای دیگرند، عمدتاً به دلیل افزایش میزان فقر و بیکاری و نیز ترس از رفتارهای سختگیرانه طالبان. این تنها اعلام نیست که تلاشهایش برای سفر به ایران تا حال بی نتیجه مانده. کریم 26 ساله باشنده فرا با الهام هم سرنوشت است.
فعلا آمدم به طرف نمروز، میخوام برم طرف ایران، ولی حکومت امارات اسلامی اجازه نمیده که ما زیادی از مهاجرا هستیم که فعلا به شهر نمروز مانده بلا تکلیف. باید یک چاره بشه، باید یک اجازه به ما بده که ما بریم. اگر به این شکل باشه که در افغانستان هم کار نباشه و بیکاری زیاد شده و ما هم سرپرست خانواده هستم، مجبور هستم، مکلف هستم که حداقل برم یک کار بکنم که بتونم خرج خانواده رو بدم.
اکثر از جوانان توسط قاچاقبران انسان از طریق راه‌های دک، ساحات پل ابریشم، میلک و دیوار به ایران برده می شوند. و از طالبان محلی می خواهد که به او و دیگر جوانان که از بهر کارگری به ایران می روند اجازه سفر بدهند.
اگر به این شکل باشه که ما در این امروز بمانیم یا مثلا در کشور بمانیم و بیکار باشیم و یک ظلم زیادی است با ما جوانا، پس باید حکومت امارات اسلامی یک رای، یک چاره با ما بکند تا ما هم از این بلا تکلیفی خلاص شیم.
عبدالقدس باشنده دیگر کابل هم میخواهد که به ایران برود، اما مجبور شده که منتظر بماند.
من خودم تقریبا 10 روز میشه که آمدیم در ولایت نیمروز و میخوایم که برم ایران. متاسفانه طالبا اجازه نمیتن که ما از سر مرز رد شویم طرف ایران بریم. ما امروی قاچاقبر گپ زدیم که ما را انتقال بده. متاسفانه طالبا اجازه نمیتن دیگه. خیلی بر ما دشوار شده، سخت شده دیگه، نمیفهم چی کنیم.
درخواست او از طالبان این است.
خواهش میکنه از مسئولین بلند پایه ولایت نیمروز که فعلا در رأس هستن طالبان، البته دیگه ما را اجازه بدن. ما مسافر هستیم، ما نیاز به کار داریم. افغانستان فعلا شما خودتان میفهمید که کار نیست. ما مجبوری از روی مجبوری میریم به دیگه کشورها. دیگه میخوایم به ایران بریم و به خاطر مزدورکاری، به خاطر از اینکه بتانیم خانه ما نفقه بفرستیم.
سمیه بلوچ فعال خوخوزن در نیمروز برای دوازادی گفت که حکومت طالبان باید زمینه کار را برای جوانان در داخل کشور مهیا کند.
متاسفانه تا جایی که من شنیدم این مسافرین جوانی هستند که به امید بدبختی پیسه قاچاق و یا قرض کردن یا که لوازم خانه خود را به فروش گذاشتن و میقد پیسه دارن که خود را برسانن، مجبور میشن که رای پیاده‌روی را در پیش بگیرن، که حتی در بین اینها مردم و خانواده هایی هستن که دارای اطفال و زنها هستن. گفته من حیث یک فعال مدنی در جامعه به حکومت طالبا ای است که بهتر از زمینه کار را برای جوانان ما مهیا کند تا باشد دیگر جوان ما مجبور به ترک وطن نشود و به جان خود بازی نکند.
مولوی محمد ماجر آمر امنیت قمندانی امنیت طالبان در نیمروز است. او برای دوازادی گفت که آنان به دستور وزارت داخل طالبان جلو قاچاق انسان را در نیمروز گرفته هند.
داده دوی را گرزور پا مکتوب بندیو در وزارت مکتوب صدیر.
جلوگیری قاچاق انسان با اساس ارسال مکتوبی از سوی وزارت داخله صورت گرفته است که باید جلو قاچاق انسان در نیمروز گرفته شود. ما تا حد زیاد کوشش کردیم که جلو قاچاق انسان را بگیریم و به صفر برسانیم، اما باز هم یک تعداد به طور قاچاقی به ایران سفر می کنند.
اما مبلغ مهاجر آمار ایرانی نکرد. این مقام طالبان همچنین در مورد راهکار برای اشتغال زایی برای جوانان هم چیزی نگفت. او گفت که قبل از دستور وزارت داخله طالبان روزانه 7000 تا 8000 نفر به گونه قانونی و غیر قانونی وارد خاک ایران می شدند. چند ماه پیش حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران گفته بود که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان بیش از 1.5 میلیون پناهجوی افغان به ایران پناه آورده اند. او به نظر می آید که این رقم رو به افزایش است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
تیم اسپینغر امروز به مقام قهرمانی هشتمین دور مسابقات شبگیز کرکت در افغانستان دست یافت. اینکه آگاهان کرکت در مورد چگونگی این لیگ چه میگویند جزئیات را در این گزارش میشنوید.
پایان دور هشتم لیگ شبگیز کرکت افغانستان. این دور لیگ شبگیز با پیروزی تیم اسپینغر به پایان رسید. این لیگ در حدود 15 روز طول کشید و 8 تیم در مقابل هم بازی کردند. تعداد از کارشناسان کرکت با اشاره به این دور لیگ شبگیز میگویند که لیگ امسال مانند قبل پررنگ نبود. بادام احمدزای کارشناس امور کرکت میگوید که نبود سرود ملی و پرچم از لذت بازی های این دور کاسته بود.
یک مقدار نسبت به بازی های قبلی شبگیز کم رنگ بود. شمار تماشاچی ها کم بود. حضور مردم، موسیقی، سرود ملی و بیرق در شبگیزه گذشته یک مقدار زیاد بود. حمله اخیر بسیار تاثیر کرده بود. تماشاچی ها ترسیده بودند و مشکلات امنیتی موجود بود.
در جریان لیگ کرکت نسبت به سالهای گذشته از نوآوری های زیاد صحبت می شد. اما حضور کمرنگ مردم و انفجار هفته گذشته در این ورزشگاه این لیگ را کمرنگ کرده بود. روز جمعه گذشته حمله با بمب دیستی به ورزشگاه بین المللی کرکت کابل صورت گرفت که مقام های طالبان کشته شدن دو تن را تایید کردند. پس از این حمله تعداد از منابع به رادیو آزادی تایید کردند که تعداد بازیکنان پاکستانی شرکت کننده در این مسابقه که به حدود 6 نفر می رسید با تصمیم کرکت بورد پاکستان به کشورشان بازگشتند. این منابع به رادیو آزادی گفتند که دلیل اصلی بازگشت این بازیکنان مشکلات امنیتی بوده است. اما از سوی دیگر ابراهیم مومند خبرنگار ورزشی و کارشناس مسائل کرکت برگزاری این لیگ را گام موفق در شرایط کنونی می‌داند.
این یک دستاورد خوب برای کرکت بورد افغانستان است. در این شرایط دشوار و در این شرایط سیاسی این کار یک گام خوب گفته می شود. کرکت بورد باید به مدیریت خود افتخار کند.
پس از تسلط طالبان بر افغانستان، این اولین بار بود که مسابقات لیگ اشبگیز کرکت افغانستان با حضور بازیکنان و کارکنان خارجی برگزار شد. پیش از این هم لیگ اشبگیز در افغانستان برگزار شده و در دوره‌های قبل بازیکنان از کشورهای زیمبابوه، پاکستان و امارات متحده عربی در آن شرکت داشتند.
پیام‌ها و نظریات شما.
نظر مییس که یا خودشان هم دست به می گروه های تروریستی دارند، خودشان هم تروریست هستند و شرمشان باد که ایمان الزواهری بالاخره هم در افغانستان بود و در قلب کشور بود. این شرم نیست برشان که اما رهبر گروه تروریستی از بالاخره سرحدش از خود افغانستان به دست آمد، شرمشان باد.
فردین هستم از کابل. بالای افغانستان، مردم افغانستان، مردم عام که ما هستیم، هیچ وقت در هیچ رژیم نبودیم و مردم عادی افغانستان هستیم. همه قدر بدبختی را کی آورد؟ از 20 سال تا 40 سال، 45 ساله که در افغانستان همی رقم بدبختی روانه است. آیا مقصر اصلی از کی است؟ مردم عام افغانستان است یا این رهبرا و همی سیاست مدارا؟ شما لطفاً بگوین که ما ملامت هستیم یا همی طالبایی که حالا هست، اینا از کجا به وجود آمدن؟ توسط کی به وجود آمد؟ و چرا به وجود آمد؟
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
شنونده های عزیز، با این مجله شامگاهی دری نشرات امروز رادیو آزادی در همین جا به پایان رسید. از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج رادیو آشنا صدای امریکا را خواهید شنید. تا ساعت 7 صبح فردا که باز هم با تازه ترین ها میزبان شما خواهیم بود، خداوند بزرگ، یار و مددگار و دنیا و کامتان باد.